سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع جهاد با نفس، جلسه 15.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اما حق اخیک فانت علم انه یدک و عزک و قوتک فلا تتخذه سلاحا علی معصیت الله. حق برادرت اینه که بدانی دست توست و عزت توست و قوت توست، پس او رو به عنوان سلاح قرار نده بر معصیت خدا، کمک نگیر ازش برای اینکه معصیت خدا رو انجام بدی. ولا عدتن لظلم لخلق الله، او رو نیروی قرار نده برای اینکه بر خلق الله ظلم کنی. ولا تدع نصرته علا عدوه، او رو هم در برابر دشمنش یاری کن. و نصیحت له فان اطاع الله و الا فلیکن الله اکرم علیک منه، براش دلسوزی داشته باش، خالص باش براش، یه رنگ باش. نصیحت به معنی یه رنگیست، بیشتر باهاش یه رنگ باش اگر اطاعت خدا رو میکنه، وگرنه اگر در مسیر اطاعت خدا نیست، خدا گرامی تر از اوست بر تو، که حالا ناراحت میشه، زشته، از ما یه چیزی خواسته، این حرفا نیست، خدا گرامی تره. و لا قوت الا بالله، اینجا باز دوباره حضرت لا قوت الا بالله رو اشاره میفرمه. و اما حق مولاک المنعم علیک، حق مولایت که بر تو انعام کرده اینه که بدانی فانت علم انه انفق فیک ماله، او برای شما مالش رو انفاق کرده، مال خرج کرده. هر کسی که بالاخره تو امر تربیت انسان و رشد انسان دخیل بوده. و اخرج که من ذل رق و وحشته الی عز الحریه، حالا این درباره عبد استرقاقی است، این کسی که حالا برده است، بدونی که این شما را از ذلت بردگی و وحشتش در آورده به آزادی، به عزت آزادی و انسش. فاطلقک من اسر الملکه، شما را از اسارت در آورده. و فک عنک قید العبودیه، شما را از قید بردگی و بندگی آزاد کرده. و اخرجک من السجن و ملکک نفسک، شما را از زندان آزاد کرده و خودت مالک خودت کرده. و فرقک لعبادت ربک، این تعبیرش خیلی زیباست، زمینه را ایجاد کرده برای اینکه تو فارغ باشی برای عبادت ربت. و تعلم انه اول الخلق بک فی حیاتک و موتک، بدانی که او شایسته ترین خلق است به تو، هم در زندگیت هم در مرگت. و ان نصرته علیک واجبتون به نفسک، شما باید با نفس خودت، با جان خودت به او یاری برسونی و این یاری واجب است. و محتاج الی منک، هر آنچه که او احتیاج داره از شما، چیزی که او احتیاج داره شما باید واجبه که براش اتیان کنی. ولا قوت الا بالله، اینجا هم بزرگ تعبیر لا قوت الا بالله رو داره. و اما حق مولاک الذی انعمت علی، حالا اون مولایی که شما زیر دستت بوده، نه مولایی که شما زیر دستش بودی. حق مولایی که زیر دستش بودی رو گفتیم، حق مولایی که زیر دست شماست، به اونم مولا میگن دیگه، و کنیز و عبد و اینها همه مولا گفته میشه. فانت علم ان الله عز وجل جعل اتقك له وسیلتن الی، بدانی که خدای متعال آزاد کردن شما او را، اینو قرار داده، این که شما او را آزاد میکنی قرار داده وسیلهی به سمت خودش. و حجابا لک من النار، چقدر روابط رو دین قشنگ، یعنی هم اونی که حق به دیگری داره، باز نگاه کنم ببینید که این دوباره حقی است که خدا باز به خود او داره، یعنی شما دیگری رو آزاد کردی، خب الان فضای منت گذاشتن و مطالبه داشتن و خود رو برتر دیدن و اینهاست. خدا متعال اینجا داره خودش منت میذاره بر شما، میگه که خب من الان اینجا دست برتر رو دارم به تو، وسیله ای برات آوردم که تو رو از آتش نجات بدم، تو رو به خودم نزدیک کنم. یعنی این توحید افعالی میشه به نحوی، و اینکه انسان سلسله مبادی رو همیشه به سمت خدای متعال ببینه و این وسط ببینه که چیز دلگیر خودش میاد و خدای متعال من تو این مسیر قرار داده. حالا مثال شاید رسا نباشه از جهتی، ولی از جهتی خوبه. مثل قلمی که انسان دستش میگیره چیزی بنویسه، حالا این قلم برداره ادعا کنه میگه این کتاب رو من نوشتم، حالا از جهت جبر و اختیارش خود این مثال مشکل داره، ولی از جهت این واسطه گریش خوبه که آدم ببینه که ما واسطه ایم، خدای متعال لطف کرده که به من این اجازه داده که این کار رو انجام بدم، این حسن بر ید من جاری بشه طبق برخی دعاها و خصوصا دعای مکارم که خدای متعال ما رو به نه، این خودش منت الهی است که خدا ما رو تو این سلسله طولی که خدای متعال قرار داده برای اینکه یک کاری رو انجام بده، سلسله عللی که خدای متعال در نظر گرفته که یک کاری رو انجام بده، من رو تو این سلسله گنجونده. این خیلی لطفه، همونجور که ابر و باران و خورشید و اینا همه رو خدا تو این سلسله گنجونده و اینها باعث افتخار اونها نمیشه، بلکه منتدارم هستن از جانب خدای متعال که خدا این لطف به اونا کرده که اینا واسطه نور بخشیدن باشن، اینا واسطه گرما باشن، اینا واسطه باد باشن، اینا واسطه آب باشن، ولی خودش که نمیتونه ادعا بکنه که من چیزی هستم. بله 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 مگه اینکه حالا دیگه حالت جبر پیدا بشه که اون یه نحوه دیگه است. برخی روایات داره که ان الله یؤید هذا الدین بالذین لا خلاق لهم، خدا گاهی دینش رو به کسانی تایید میکنه که هیچ بهره از دین ندارن، امثال یزید. خود یزید اون جنایات، اون کثافات چقدر در تایید دین اثر داشت، خودش مؤید دین. خب که نمیتونه بگه من در سلسله طولی ام طبق برخی از حرفای غلطی که گاهی آدم میشنوه، که خب این ممکنه خودش مایه شفاعت یزید بشه، اینی که امام حسین داره بهش میره، خب که با اختیار تو که بهش نمیره، که جبران شما تو این سلسله طولی قرار گرفتی و بلکه اصلا برعکس شما تو این سلسله طولی قرار گرفتی، این یه چیز دیگه است. اینا هم بحثای دقیق خودش رو میطلبه. و ان ثوابک فی العاجل میراثه، خدا تو همین دنیا هم ثواب این رو میده و این میراث همین کار شماست. اذا لم یکن له رحم مکافأتا لما انفقت من مالک، وقتی که برای او رحمی نباشد، خیشاوندی نباشد، خدا اینو برای شما مکافات میکنه. یعنی اگه اون طرف هیچ کسی رو نداشته باشه و شما او رو آزاد کردی و به زندگیش رسیدی، سر و سامون دادی به زندگیش، بابت اینی که از مالت انفاق کردی، خدا تو همین دنیا مکافات میکنه برات و خوب جواب میده. در وفل آجل الجنه، در آینده هم بهش رو بهت میده. و اما حق ذل معروف علی، کسی که به شما نیکی کرده، کار خوبی انجام داده برات، اون حقش چیه؟ فان تشکره و تذکر معروفه، اینه که شما شکرش رو به جا بیار، ازش تشکر کن و کار خوبش رو جای دیگه ذکر کنی، بگیم همه جا بگیم فلانی رو برام آورده، فلانی این کارو کرده، فلانی رو برام خریده، فلانی ما رو دعوت کرد، ما دیشب افطاری اونجا بودیم، بگیم به همه، بگیم همه باخبر بشن. کار خیر ما برعکسیم، کار شر رو انقدر گسترش میدیم که فرهنگ میشه، در حالی که این میشه مصداق ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه. اصلا خیلی وقتا نباید گفت خیلی چیزا رو، ولو اگه جنبه عبرتی هم داشته باشه، خود همین باعث میشه قپش بریزه، یه پرده از حیا ازش برداشته بشه. تو روایت داره که زن وقتی که بچه دار میشه یک سوم حیاش از بین میره، وقتی ازدواج میکنه یک سوم حیاش از بین میره، وقتی بچه دار میشه یک سوم حیاش از بین میره، وقتی طلاق میگیره کل حیاش از بین میره. این تعبیر بدی نیست، یعنی قپ یه سری چیزا دیگه واسش برداشته شده، یه سری چیزا واسش راحت شده. از این جهت این کارا کارهای مذمومی محسوب میشه، یعنی طلاق مخصوصا، ولی اصل ازدواج اینها که مذموم نیست. خب چرا حضرت دارم میگن حیاش داره از بین میره؟ یعنی دیگه کسی ازدواج نکنه؟ نه، یعنی که این حواسش باشه که حالا که ازدواج کرد، ارتباط با جنس مخالف واسش راحت شد، این دیگه نتونه اینو سرایت بده، دیگه کلن راحت باشه. یا بچه دار شد، خب یه سری چیزهایی که در ذهن خودش بزرگ بود و خیلی مأخوذ به حیا بود تو این زمینه، دیگه واسش راحت شد، دیگه بقیه میفهمن که او بچه داره و بالاخره مقدمه و مؤخره و اینها همیشه فهمیده میشه همه چیش. ولی اینها اجازه نده که در او این اثر رو داشته باشه که راحت بخواد دیگه برخورد بکنه، راحت باشه، این یعنی توجه به اینش داشته باشه، نه اینکه مضمون پس کسی دیگه بچه دار نشه، چون میگن یک سوم حیا میره دیگه، کسی ازدواج نکنه یک سوم حیا میره، نه توجه به ایناشه. خیلی وقتا هم کار بد گفتنش، اصل گفتنش بد نیست، عبرت هم شاید داشته باشه، ولی باید به نحوی گفت که این بهش توجه داشته باشیم که این یه وقت تسری داده نشه، راحت بهش دیگه برخورد نشه، که پس هستن کسایی که اینجوری هم کار بکنن، تو مارمزون هم عرق بخورن، هستن کسایی که عروسی های مختلط آنچنانی بگیرن. اگر هم آدم داره نقل میکنه به نحوی باید نقل بکنه که قبحش سر جاش بمونه، همین روشی که قرآن داره. شما ببینید داستان زلیخا رو چجور شرح میده قرآن، از زاویه وارد میشه، یعنی اون جنبه های جذاب و محرکش همه تو حاشیه است، جنبه های عبرت انگیز ترسناکش تو چشم میخوره. ان الله لا یهدی جان، نه اونا اولویت رو به سوره نور دادن، نه اینکه نخونن قرائت قرآن، که برای همه مستحب، قرآن هم برای همه مرد و زنه، تخصیص هم نخورده که بگه این سوره نازل کردن برای مردا. تو تعلیمش آره، تو تعلیم برای آقایون سوره یوسف اولویت داره، برای خانوما سوره نور، تعلیم دادنش یاد بگیرن و اینها اولویت با این. در هر صورت معروف اینجور گسترش پیدا میکنه، کار خوب گسترش پیدا میکنه، همین که ما بگیم آقا فلان این کارو کرده. لذا یه وقتی اصلا انفاق باید علانیه باشه، اینم متأسفانه بین ما خورده بد جا افتاده، از سر اخلاص انفاق علانیت نداریم، در که قرآن دعوت میکنه به اینکه علانیتن و سر را انفاق داشته باشید. یه وقتی بعد اصلا جلوی چش بقیه پولی کمک بکنیم، جلوی چش بقیه پولی به یتیم بدیم، جلوی چش بقیه پولی، و خودمون باید مراعات بکنیم که جنبه اخلاصش ضربه ای نبینه، ولی باز باید سریش هم داشته باشیم. همونجوری که امیرالمومنین اگه بخواستن انفاق علنی نداشته باشن، که دیگه اصلا فرهنگ انفاق جا نمیافتاد. خود امام مجتبی مولود دیروز ایشون 3 بار تقسیم مال کردن جلوی چش مردم، هر چی که داشتن با بقیه قسمت کردن، حتی نعل و نعل، حتی دو تا کفششن یکیشون خودشون برشن یکیشون دادن به فقرا. به این نحو قاسم الله ماله 3 مرات، 3 بار هر چی که داشت با خدا تقسیم کرد، یکی من یکی تو، هر چی که هست میدم در راه تو. خب اینو جلوی چشم مردم انجام دادن، تو خلوت که نبوده، انفاق علانی است. این باعث میشه که معروف گسترش پیدا کنه، برای دیگران کار خوب انجام دادن راحت بشه، جذاب بشه، خود گفتن نیکی که دیگران در حق ما کردن خود این اثر داره. و تکسبه المقالت الحسنه، شما گفتار نیکو رو درباره اون آدم به گوش دیگران برسونی. و تو خلص له دعا فی ما بینک و بین الله، وقتی هم که تو خلوتت شما و خدا هستی اونجا خالصانه براش دعا کنی، فقط صرف این که به دیگران بگیم نباشه. ببین اینا ظرایف دینه، هم میخواد معروف گسترش پیدا کنه، هم میخواد به اون جنبه های عبودی و اخلاصش لطمه نخوره، هم انفاق علانی هم انفاق سری، هم از ذل معروف در پیش دیگران تعریف کردن، هم پیش خدا تو خلوت مخلصانه براش دعا کردن، اینا هر دو با هم توجه داشتن. و اضافه التذاله کنت قد شکرته سرن و علانیتن، وقتی که این برخورد باش بکنی هم سرن ازش تشکر کردی هم علانیتن. ثم انقدرت علا قدرت علا مکافعته یوما کافعته، اگه قدرتشو داری که جبران بکنی، مکافات یعنی جبران، قدرتشو داری که جبران بکنی براش، یه روزی حتما جبران کن. صرف این که حالا به همم گفتم دیگه نه، یه روزی حتما جبران کن این کاری که در حق شما کرده. حق مؤذن رو هم بخوانیم، حق مؤذن ان تعلم انه مذکر لک ربک، مؤذن حق داره، خیلی خدا رب شما رو به یاد شما انداخته، و دائن لک الی حذک، شما رو به حظ خودت دعوت کرده، یه کسی شما رو دعوت کنه به مجلس عیش و نوش، خبر بده که آقا اینجا همچین مجلسی هست، یه درس اخلاق خوب شما رو با خوش ببره، چقدر شما خوشحال میشی. حالا یه کسی داره شما رو خبر میده که وقت عیش و نوش حقیقی شده، وقت نماز، این حق داره به گردن آدم، وقت بهره بردنه. و اونو که علا قضاء فرض الله، او به شما کمک کرده به اینکه بیای اون واجبی که به گردنت هست رو ادا بکنی، بهت خبر داده که وقتش شد. فشکره علی ذلک شکر المحسن الیک. اینم همون جوری که کسی که بهت احسان کرده ازش تشکر میکنی، از مؤذن هم همون جوری تشکر. به حق امام جماعت رو که الان ان شاء الله جلسه بعد بهش میپردازیم. الحمدلله.